نام، اسم خودت هم نخو مطرح باشه و ننگ. یه چهار چیز نشانه عاشقیست: بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ در طریق عشق اول منزل است. پس شیعه های ما ویژگی دومشون این است که اهل بذلن، اهل هزینه کردنند. پس محبوبیت چجور حاصل میشه؟ بحث ما امروز اینه، چه کنیم محبوب باشیم؟ چرا اهل بیت محبوبن؟ فرمود سلاستون تورسل محبه، سه چیز انسان رو تو دلها محبوب میکنه، جا میندازه و این محبت ماندگاره. نخست الدین، دینداری. دوم البذل، هزینه کردن برای دین. شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، که این روایت از امیر المومنین علیه السلام، خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو. وقتی یه جایی با هم بودیم ایشون، خب ما خیلی ارادت داریم به ایشون و خدمتشون هم زیاد میرسیم، گریه افتاد، گفت آقای رفی کتکاشو بلال خورد، شکنجهاشو سمیه و یاسر شد، ما به چلو کباباش رسیدیم. ما رو دعوت میکنن، شام میدن، ماشین میارن، سلام و صلوات. ما برای دین چقدر هزینه، من خودم میگم من چقدر برای دین، یه سیلی خوردم برای دین. فرمود کتکاشو بلال خورد، شهادتاشو سمیه، و واقعا اینطوره ها. ما راحت سر سفره دین نشستیم. تو زندان شهید سعیدی ها، شهید قفاری ها دست دادن، پا دادن. شما این موزه عبرت یه وقتی برید، اگرم نمیرید این کتاب شکنجگران اگه اشتباه نکنم اینو بگیرید بخونید. ببینید خباب ابن عرت وقتی اومد پیش خلیفه دوم، یه کاری داشت نمیدونم حالا برای بیت المال بود چی بود، خلیفه دوم بهش گفت خباب شنیدم تو خیلی شکنجه شدی، خیلی کتک خوردی، خیلی آهن داغ رو بدنت گذاشتن. گفت شنیدی؟ وایسا بهت نشون بدم. پیرنشو باز کرد، حال خلیفه بد شد، طاقت نیورد جای، چون ایشون یه زنی اربابش بود به نام ام انمار، این میله ها رو میذاشت توی آتش داغ میکرد، میذاشت رو بدنش. هی هم به پیغمبر گاهی میگفت یا رسول دعا کن، حضرت میفرمود صبور باش. اینا رو بهشون میگن معذبون فی الله. یه گروهی داریم تو صدر اسلام شکنجه شده های در راه خدا، یکیش همین خباب ابن عرت که خوارج پسرش هم سر بریدن، زنش هم کشتن، بچه تو شکمش هم بیرون انداختن، عبدالله ابن خباب. اینا برای دین هزینه کردن، برای این دین. بله خدا رحمت کنه شهید رجایی، اولین سخنانی در سازمان ملل رفت جلو خبرنگارا، پاشو زد بالا گفت بیاد ببینید اینا شکنجه هاست تو زندان. خبرنگار هست، فیلمش هست، گفت اینا تو زندان ببینید. خب چقدر واقعا هر چقدر از ما میاد، امروز عرصه دست ماست. بالاخره دعوت میکنه ارتش، سپاه، صدا و سیما، همه جا، همه جا. خب حالا که این زمینه فراهمه، بذل کنیم هر کی ازش میاد، یکی با زبانش، یکی با شعرش، یکی با قلمش. این نکته دوم. پس ما یه وقتی من زمان طاغوت، من خیلی طاغوت سنی نداشتم، متولد 44م، 57 13 سالم بود، ولی رادیو تو خونه داشتیم، گاهی آقای مثلا راشد صحبت میکرد، راشد تربتی گوش میکردیم زهرا، گاهی آقای مثلا دکتر آیتی رو میذاشت، گاهی هم آقای مطهری رو خیلی کم، ولی بیشتر دکتر آیتی و مرحوم آقای راشد. یه سخنرانی در نیمروز ساعت مثلا 12 و نیم یک یادمه رادیو میذاش، و یکی از آقای راشد یا از آقای دکتر آیتی، حالا به هر حال. اما الان شما این رادیو معارف رو نگاه کنید، واقعا دانشگاه است. واقعا من اگه بیکار بودم و همش گوش میکردم، یعنی واقعا نه که تو خونه هستن، خانواده ها، تو راننده های ماشین، مردمی که فرصت میکنن تو همه کم پرسش ها رو مثلا تو این پرسمان پاسخ میگیرن، کم مباحث اعتقادی، شفاف، روشن، کارشناس های قوی. من خدا میدونه با اینکه خودم خیلی سرم شده قوی، مثلا گاهی میزنم این دوستمون که با هم کلاس بودیم و با هم هم لیسانس و فوق لیسانس گرفتیم، آقای دکتر جباری، گاهی میبینم ایشون برنامه هر کجا باشم حرفاشو گوش میدم، آقای اسد کاظم طباطبایی، آقای یوسفی قروی، هر کجا باشم مقیدم برم تو ماشین گاهی بنشینم اینا رو گوش بدم. خب شفاف، خوب، زیبا، اینا هنره، اینا نعمته، اینا نعمته. اینی که دارد خداوند دو جور نعمت داده، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. اینا نعمتهای باطنی است. خب جمع کنم عرایزم رو، خستتون نکنم. حرف من امروز این بود چی محبوبیت میاره؟ امام صادق فرمود سه چیز که ستاش تو اهل بیت بود. دلیل بر محبوبیت امام حسین اینه. هیچ کم نمیتونه این محبوبیت رو از دلا بگیره، هیچ کس نمیتونه بگیره. سلاستون تورسل محبه، الدین یکی دین، دو البذل یکی هزینه کردن، و سوم و تواضع. تواضع، تواضع هم محبوبیت میاره. حبی عبدالله میاد نشستن فقرا میشینه کنارشون، میفرماد خدا از متکبر بدش میاد. پیغمبر خدا یه روایت قشنگیست از امام رضا روایت داریم که امام حسین از امیر المومنین پرسید بابا جان سفلی النبی، پیغمبر رو برای من توصیف کن. بعد این روایت زیبا که در جلد 16 بهار، حالا یه تیکش رو سرچ کنید پیدا میکنید، سفلی النبی، یا رسول الله پیغمبر رو برای من توصیف کن. حضرت مفصل برای امام حسین توضیح داد. پسرم پیغمبر تو خانه اینطور بود، با مردم اینطور بود، وقتی یکی از حرفاش این بود نشستنش نشستن عبید، عبید میگن نشستنشون دوزانوه در مقابل مردم، نشستن عبید، جد شما رسول خدا کلام کسی رو قطع نمی کرد، جد شما رسول خدا اگر تو جلسه کسی وارد میشد نمیشناختش، متوجه نمیشد پیغمبره، دایره وار میشست. خیلی روایت زیباست. تو خانه کی می آمد وقتشو به سه قسمت تقسیم میکرد، جز اون لله، جز اون لنفسه، جز اون لأهله، یه بخشی برای خدا، یه بخشی برای خودش، یه بخشی برای خانوادهش. اینا محبوبیت میاره، دین و بذل و تواضع. خدایا به هممون این صفات ارزشمند رو عنایت بفرما.
یاران همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص موضوع راه‌های کسب محبت بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
از قله عاشورا تا دریای زهور، زیارت سرخ معنی زندگی در عصر غیبت، نویسنده اسماعیل شفیعی سروستانی. صدا بردار محبوبه روزبهانی، راوی مرتضی هاشم خان.
فصل پنجم.
حکمت تاریخ و نقشه کلی الهی. فلسفه تاریخ شاخه‌ای از فلسفه است. فیلسوف تاریخ با استفاده از مفاهیم و روش ها و تحلیل های فلسفی سعی در بررسی وقایع گذشته می کند. او تلاش می کند تا به کل تاریخ بشر معنی فلسفی و منطقی بدهد و قانونمندی ویژه‌ای را برای شناسایی سیر و صعود و فراز و نشیب های مهم رفته بر بشر کشف و آن را اساس بررسی و تحلیل خود قرار دهد. خواستگاه فلسفه تاریخ را در نظریه‌های چرخه‌ای یا ادواری دنیای باستان و در اعتقاد یهودی مسیحی در باب خلقت و حبوط و رستگاری در کتب مقدس و شرح و بسط‌های آن در آثار برخی از متفکران مسیحی قرون وسطا مانند شهر خدا، قدیس آگوستینی و در عصر جدید نظیر گفتار در باب تاریخ جهان اسقف بوسوئه می‌توانید. اما اوج شکوفایی این فلسفه در اواخر قرن 18 و 19 میلادی و در آثار متفکران و فیلسوفان برجسته‌شان هرودر، کانت، هگل، ویکو و مارکس دیده می شود. اولین فیلسوف برجسته‌ای که مشخصاً تلاش کرد که خلاصه طرح کلی فلسفه تاریخ تمام دنیا را فراهم آورد، امانوئل کانت بود. پس از او هگل تلاش کرد که به کل تاریخ بشر معنی فلسفی و منطقی بدهد. آنها سعی داشتند تا به مدد آموزه‌های فلسفی در مقابل این گروه از سرانجام تاریخ و آمد و شد اقوام صورتی منطقی و معقول ارائه کنند. در مقابل این گروه اندیشه حکمت تاریخ قرار دارد که با مراجعه به مبادی و مبانی تفکر دینی، وحیانی و کتب آسمانی و لزوم شناخت سنت‌های جاری و حوادث و وقایع رفته بر اقوام از غایت سیر و سفر آدمی در گستری تاریخ سخن می‌گوید. با پاسداشت حرمت همه مجاهدت‌های اندیشمندان در کشف دقایق و پیچیدگی‌ها و تفصیل و تشریح دریافت‌های مجمل حکمی و عقلی با مراجعه به خلقت حکیمانه هستی از سوی خالق علیم و حکیم می‌توان دریافت که بر جمله فراز و فرودها و قاعده و حکمتی خیرخواهانه جاری است که بر هر گونه تصور آشفتگی، پریشانی و بی‌سرانجامی در ماجرای خلقت و سیر و سفر آدمی بر پهنه هستی خط بطلان می‌کشد، چنان که به صراحت می‌فرماید: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و جن و انس را نیافریدیم جز برای آنکه مرا بپرستند. همچنین فرموده است: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. همانان که خدا را در همه احوال ایستاده و نشسته و به پهلو آرامیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند که پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده ای، منزهی تو، پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بداره. این خلقت و افعال حکیمانی خداوند است که مجال بروز ظهور خلل و عیب و نقصان را از جمله دستگاه بزرگ آفرینش و تشریع اوامر و نواهی و احکام و حتی ثواب و عقاب اعمال دور ساخته است تا آنجا که دیار البشری نمیتواند بر آن همه خردگیری کند. لا یسألو اما یفعلو و هم یسألون. هیچ کس نمیتواند بر کار او خرده بگیرد، ولی در کارهای آنها جای سؤال است. این حکمت بر جزء و کل هستی از ازل تا ابد در همه ساحت‌های آشکار و نهان و از جمله سرانجام سیر و سفر بلند آدمی در گستره زمین که در آن جمله آیات آفاقی و انفسی خداوند حکیم به آشکاری و ظهور تمام می‌رسد جاری و ساری است. آنچه از خلل و فساد در گستره آسمان و زمین و در گذار قرون و هزارها در میان معاملات و مناسبات آدمیان مشاهده می شود، حاصل عمل انسان و کنش‌ها و واکنش‌های او در میان حوادث و حواجس است. چنانکه می فرماید زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. به سبب آنچه دست‌های مردم فراهم آورده، فساد در خشکی و دریا نمودار شده است تا سزای بعضی از آنچه را که کرده اند به آنان بچشاند، باشد که بازگردند. آیات الهی منشأ فساد و تباهی را به عمل انسان و حاصل دست او برمی‌گرداند. بلا فاصله در آیه بعد می‌فرماید قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. بگو در زمین بگردید و بنگرید فرجام کسانی که پیشتر بوده و بیشترشان مشرک بودند چگونه بوده است. این دریافت و بیان در تفسیر ارائه شده درباره آیه مبارکه فطرت الله التی فطر الناس علیها به روشنی تبیین و تأیید می شود. آنجا که می فرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پس روی خود را با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدای تغییر پذیر نیست، این است همان دین پایدار، ولی بیشتر مردم نمی دانند. در اصول کافی به سند هشام ابن صادم از امام صادق علیه السلام روایت شده است که به آن جانب عرض داشتم معنوی فطرت الله التی فطر الناس علیها چیست؟ فرمودند دین توحید است. به عبارتی جمله انسانها در سرشت ناب اولیه و پیش از درگیر شدن در عرصه تاریخ و ظرف زمان و مکان بر فطرت پاک و دین توحیدی از مادر زاده می شوند تا در کشاکش سنت‌های هستی در آزمونی سخت در عین اختیار فراز و فرودها را پشت سر بگذارند و هویت خود را نمودار سازند. در تفسیر قمی به سند خود از حسین رومانی، از امام رضا علیه السلام، از پدرش، از جدش، از پدر پدرش محمد ابن علی علیه السلام روایت کرده است که در ذیل آیه فطرت الله التی فطر الناس علیها فرموده اند آن فطرت عبارت است از لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی امیر المؤمنین ولی الله و توحید تا اینجاست. و معنای این که فرمود فطرت عبارت است از این سه شهادت، این است که هر انسانی مفتور است بر اعتراف به خدا و به این که شریک ندارد، زیرا با وجدان خود در میابد که به اسبابی احتیاج دارد و آن اسباب نیز سبب میخواهند و این همان توحید است، و نیز مفتور است به اعتراف بر نبوت، زیرا به وجدان خود احساس می کند که ناقص است و این نقص او را نیازمند به دینی کرده است که تکمیلش کند و این همان نبوت است، و نیز مفتور است به بلاغت و اعتراف به آن برای این که با وجدان خود احساس می کند که اگر بخواهد عمل خود را بر طبق دین تنظیم کند جز در سایه سرپرستی و بلاغت خدا نمی تواند و فاتح این بلاغت در اسلام همان علی ابن ابی طالب علیه السلام است. و در این معنا روایت دیگری در تفسیر آیه که الناس امتا واحدتا وارد شده است و مراد از انسان فطری در این روایت انسان ساده است که بر اساس فطرت ساده ای که خدا او را بر آن فطرت آفریده بود زندگی می کرد. آن فطرت ساده ای که به اوهام فکری و هواهای نفسانی آلوده نشده بود و معلوم است که چنین فطرت سالم و دست نخورده ای آنقدر استعداد پذیرایی اصول عقاید و کلیات شرایع الهی را داشت که می توان گفت استعدادش نزدیک به فعلیت بود، چنین انسانی هرچه می کرد به تحریک فطرت و خصوصیت خلقتش می کرد. در تفسیر المیزان نیز چنین آمده است: انسان به دنیا نمی آید مگر بر فطرت، و این پدر و مادر کودک هستند که او را یهودی و نصرانی و مجوسی می کنند، همچنان که نتیجه و بچه هر حیوانی کامل است. آیا هیچ در آن نقص می بینید؟ در همان تفسیر بیان شده است که بین اعمال مردم و حوادث عالم رابطه مستقیم وجود دارد. آنچه از وبال گریبان آدمی را می‌گیرد حاصل عمل خود اوست. وقتی در آیه شریف خداوند رسول خود را مأمور می‌کند تا به مردم فرمان دهد سیرو فی الارض، برای آن است که آنان سرانجام و نتیجه عمل اقوام گذشته را بنگرند تا شاید عبرت گیرند و به سوی توحید برگردند. در سوره شورا آیه 30 آیه عجیبی است که می‌فرماید و هر گونه مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و خدا از بسیاری در می گذرد. امیر مؤمنان فرموده اند از گناهان دوری کنید که هیچ بلا و کمبود روزی نیست مگر از ناحیه گناه است، حتی خراش در بدن به رو بر زمین خوردن و مصیبت. خداوند متعال می فرموید و ما اصابکم اگرچه جزین است، اگرچه جز این سنت‌های دیگری هم در بروز وقایع تلخ و شیرین در این میان قابل گفتگو و مطالعه است، لیکن توجه به آیات و روایات و همه آنچه که در صحنه حیات اقوام در طول تاریخ حادث شده نشان می‌دهد که آدمی برآیند نهایی و سرجمع اعمال کنش‌ها و واکنش‌های خود را به تجربه می‌نشیند. آیا ندیده اند که پیش از آنان چه بسیار امتها را هلاک کردیم؟ امتهایی که در زمین به آنان امکاناتی دادیم که برای شما آن امکانات را فراهم نکرده ایم و بارانهای آسمان را پی در پی بر آنان فرو فرستادیم و رودبارها از زیر شهرهای آنان روان ساختیم. پس ایشان را به سزای گناهانشان هلاک کردیم و پس از آنان نسل‌های دیگری پدید آوردیم. پیچیدگی خارق العاده حیات فرهنگی و تمدنی اقوام و ملل در جهان امروز اگرچه محصول کنش‌ها و واکنش‌های فردی و جمعی مردم و عهد جمعی آنها با مبدأ و منشأ رحمانی یا شیطانی است، لیکن این همه هیچگاه از دایره تقدیرات الهی خارج نیست و بشر حسب سنت‌های جاری در میانه هستی نتایج همه اعمال خود را مشاهده می‌کند. به اتکای این مستندات وحیانی به رغم تصور و تلاش فلاسفه تاریخ، همه آنان که سعی در کشف قانونمندی بیژه حاکم بر آمد و شد اقوام دارند، تغییر و تبدیل صورت‌های فرهنگی و تمدنی عارض بر مناسبات و معاملات فردی و جمعی انسان‌ها حاصل و محصول جمله حوادث و حواجس است که انسان با دوری گزیدن و گاه انکار سنت‌ها و قوانین و احکام آسمانی و الهی بدان مبتلا شده است و خلاف اراده و خواست خداوند مرتکب آن می‌شود. با این همه خداوند عالم و آدم را در میان حوادث و حواجس رها نساخته است. رهاسازی انسان به معنی آن است که انسان به طور کامل و تمام عیار به دستان ابلیس لعین و جنودش سپرده شود، همان که جز ویرانی و فساد در زمین و کشتار و اغواق فرزندان آدم را نمی خواهد. از این رو هماره و به موازات هم سه جریان چونان سرود در گستره تاریخ روان و جاری شده اند. یکی جریان اهل حق، باورمندان به توحید، نبوت و ولایت، دوم اهل باطل، منکر، کینجو و کافر، به باورهای وحیانی و سوم اهل نفاق که بین حق و باطل
مزبزب
بند و گاه به این سو و گاه به دانسو متمایل می شوند. جریان صاف زلال اول یاری دهنده، محافظ، مراقب و تغذیه کننده مستضعفان و مؤمنان است و جریان دوم یعنی اهل زلالت و کفر نیز همواره به عنوان عملی ابلیس لعین در ظلمت محض گام می زنند و در نگون بختی تمام سیر می کنند. جهان و خلق جهان در گیر و دار با مجموعی از حوادث و حواجس، کنش‌ها و واکنش‌ها بر جاده سلسله سنت‌های
لا تغییر،
قانونمند ثابتی که خود محل ظهور تقدیرات و مقدرات الهی‌اند سیر می‌کند و بسته به برآیند سوگیری عمومی خود به هر یک از جریان ایمان، کفر و نفاق، خلق و شکلگیری صورتهایی از حوزه‌های فرهنگی و تمدنی را سبب می‌شود، صورتهایی که باطن نورانی یا ظلمانی خود را نمودار می‌سازند. برآیند سوگیری عمومی نسبت به یک جریان شاخص عهد جمعی و خواستگاه عمومی بشر درباره امری است که آن را ولی خود فرض کرده و پروانه‌وار به
گردش
رخیده است. در عصر جدید سوگیری و عهد جمعی خلق روزگار متوجه شاخص ولایت طاغوت و نفس اماری فردی و جمعی بوده و حاصل و محصول این سوگیری حسب سنت‌ها و قانونمندی‌های ثابت حوزه فرهنگی و تمدنی الحادی غربی است، حوزه‌ای که در خود و با خود بحران‌های عمیق فرهنگی و تمدنی و دورافتادگی از فطرت زلال اولیه امت واحد و مؤمنان محض را به ارمغان آورده است. زنجیری مقدس هویت دینی. بیان نقطه عطفای مهم رفته بر تاریخ بشر یکی از مهمترین ویژگی های زیارتنامه های مهم منابع شیعی است. وقتی به بارگاه هر یک از حضرات معصومان وارد می شوید و در هنگام عرض سلام و ادب زیارتنامه ها شما را متذکر و متوجه این نقاط عطف از زنجیری مقدس اهل حق و حقیقت می سازند. نسیان هویت حقیقی و گم کردن این زنجیری راهنما موجب جایگیر شدن هویت‌های مجعول و شرکالود بر حیات انسان‌ها و سرگشتگی آنها در نقاط عطف مهم تاریخ می‌شود. از این رو ادعیه و زیارات مسافران کوی حقیقت را متذکر و متوجه هویت حقیقی و آن زنجیری مقدس راهنما می‌شوند. از همینجا زیارت بزرگترین کار خود را بروز می‌دهد. افتخار جاهلانه به حسب و نسب رویکرد به ایدئولوژی‌های مشرکانه ناسیونالیستی و شئونیستی و در نهایت سرفرود آوردن در برابر مکاتب دستساز نتیجه این نسیان و گمگشتگی در فراز و نشیب‌های تاریخ است. در حالی که عموم نسل‌ها در گذار از عصرها نیازمند این تذکرند و چنانچه متذکر شوند از مسیر هویت حقیقی جدا نمی‌افتند. این قبیل ایدئولوژی‌ها ذهن و زبان آدمی را معطوف به هویت‌های مجعول و وابسته به حوادث و حواجس می‌سازند و موجب دورافتادگی از هویت حقیقی می‌شوند. بی سبب نیست که عموم اقوام شرقی و مسلمان هم متأثر از جریان استعماری و روشنفکری ملحدانه در مرزهای جغرافیای خاکی گرفتار آمده اند و با مراجعه به همین دریافت ها ما به ازا و جایگزین هویت حقیقی را در ایدئولوژی هایی نظیر پان ترکیسم، پان ایرانیسم و پان عربیسم یافتند. بنیانگذاران این قبیل ایدئولوژی ها عموماً غرب‌زده و متأثر از مکاتب سیاسی اجتماعی اروپای قرن 19 و 20 میلادی هند. آنها با اصالت بخشیدن به نژاد، خون، رنگ، جغرافیای خاکی و سایر امور اعتباری نشانه های برتری را در این قبیل موارد یافتند. آنها مبدل به سیم خاردار و حصاری برای منفک ساختن اقوام و ملل کردند و باعث غفلت اقوام از هویت حقیقی خیش شدند. استعمارگران به نیت ایجاد تفرقه و شکاف در میان ساکنان شرق اسلامی،